شاه غریب السلام، شیب الخضیب السلام، خاکی شده صورت خد سریب السلام. آقا گرفتار تو، آقا بده کار تو، آقا عزادار عزادار تو، آقا گرفتار تو، آقا بده کار تو، آقا عزادار عزادار.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. عرض تسلیت داریم ایام عزای اهل بیت علیهم السلام رو و دیگه کم کم داریم به روز اربعین نزدیک میشیم و ما اینجا حسر به دل هستیم نسبت به اون عزیزانی که در پیاده روی اربعین حضور دارند و یا الان چه بسا در خود کربلای مقدسه هستند و مشغول زیارت، مشغول دعا و عبادت. انشاءالله که ما رو هم اون عزیزان از دعای خیرشون فراموش نفرمایند و ما هم در سالهای بعد امیدواریم توفیق و حضور داشته باشیم و توفیق خدمت به زوار اهل بیت علیهم السلام رو داشته باشیم. اما امشب هم این توفیق رو داریم تا در خدمتون باشیم با ویژه برنامه حب الحسین با کارشناسی استاد یزدانی عزیز که خدمت این کارشناس محترم عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه اعود. الصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. سلام عزيز ادب دارم خدمت حضرت عالی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. منم تسلیت عرض میکنم این ایام رو خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و امیدوار هستم که انشاءالله عزاداری های همه قبول باشه و انشاءالله زیارات همه شیعانی که الان اونجا حضور دارن هم قبول باشه. خدمتون هست.
انشاءالله سپاسگزاریم از شما. اما موضوع برنامه به اطلاعاتون رسیده از طریق کانال تلگرامی شبکه جهانی ولایت و باز هم بنده اینجا تکرار میکنم یک موضوع بحث برانگیز و بسیار بسیار مهم هست در تعیین حتی خط مشی خود ما در زندگی و تعیین اعتقادات صحیحمون. و اگر همین موضوع رو واقعا کسی کامل بررسی کنه، درست بررسی کنه، در تعیین راه حق و راه صحیح قطعا موفق خواهد بود. و اون موضوع هم چیزی نیست جز اینکه امام زمان سید الشهدا علیه السلام چه کسی بود، یعنی زمانی که ایشون به دنیا آمدن تا زمان شهادتشون در طول حیاتشون چه کسی یا چه کسانی امام زمان ایشون بودن، به ویژه از زمانی که ایشون حرکت اصلاحی خودشون رو شروع کردند و با یزید ابن معاویه لعنت الله علیه بیعت نکردند، از اون زمان تا لحظه شهادتشون چه کسی ولی و خلیفه و امام سید الشهدا علیه السلام بود. میخواییم امشب در این مورد صحبت کنیم. بحث بسیار مهمی هست و اگر انشاءالله هر کدوم از شما بینندگان عزیز دقت داشته باشید، با هر مذهبی با هر دیدگاهی همین موضوع رو اگر بتونیم هر کدوم از ما تک تکمون به نتیجه برسونیم، خواهیم توانست راه حقیقت رو و راه حق رو انشاءالله انتخاب کنیم. در خدمتون هستیم استاد یزدانی عزیز. ضمن اینکه تصاویری هم به صورت زنده داره تقدیم و حضور شما بینندگان عزیز میشه همین الان و در تصویر مشاهده میفرمایید از راه پیمایی عزیزان و زائران و عشاق اهل بیت علیهم السلام که انشاءالله دعاگوی ما هم باشن و ما هم بتوانیم سالهای آینده در چنین جمعیت عظیم و پرشکوهی توفیق حضور داشته باشیم. در خدمتون هستم.
بله خدمتون هست. کم یکی از مباحث بسیار مهم همونطور که شما فرمودید بحث این هست که امام حسین علیه السلام قیام کرد علیه یزید. خب ما روایاتی در منابع اهل سنت فراوان داریم که هر کس اگر بمیره و بیعت امامی به گردنش نباشه، مرگش مرگ جاهلی هست. حالا روایتش مفصل خدمتون نمایش خواهم داد. از اون طرف خدمتون عرض کنم که فراوان روایاتی ما در منابع اهل سنت داریم که خروج علیه حاکم حرام هست. خروج علیه حاکم هر کس انجام بده و بمیره، مرگش مرگ جاهلیه. و خدمتتون عرض کنم حتی اگر امام فاسق باشه، حتی اگر امام شرابخوار باشه، حتی هر جور امامی باشه، مهم این است که امام لقب گرفته باشه، خروج علیه او حرام هست. و از اون طرف ما میبینیم که در منابع اهل سنت کسانی و حتی در منابع وهابیت کسانی مثل ابن تیمیه، کسانی خدمتتون عرض کنم مثل ابن حجر عسقلانی و تعداد زیادی از علمای اهل سنت یزید ابن معاویه رو به عنوان خلیفه شرعی پذیرفتن و اون رو جزء 12 خلیفه‌ای به هر حال به شمار آوردن که پیغمبر بشارت آمدن اونها رو داد و گفت که تا قیام قیامت 12 خلیفه بعد از من خواهند آمد که کلهم من قریش هستند و همه صالح هستند. و حتی در طبق روایاتی که در منابع اهل سنت هم آمده، این 12 خلیفه همون 12 خلیفه است که در تورات موسی، در تورات حضرت موسی هم بوده و حضرت موسی هم به اونها بشارت داده مردم رو. خب اینجا وضعیت چی میشه؟ تکلیف چی هست برای ما؟ آیا تکلیف این هست که خدمتتون عرض کنم حق با یزید بود یا حق با امام حسین بود؟ راهی غیر از این ندارن. اگر بگن حق با حضرت سید الشهدا علیه السلام نواده رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، باید دست از اساس مذهب خودشون بکشن، چون یکی از اصول مذهب اینها و اساس مذهب اینها این هست که خروج علیه حاکم حرام هست. روایات فراوانی هست و خدمتتون عرض کنم مستند اینها هم در این زمینه فعل عبدالله ابن عمر ابن خطاب هست که ایشون با یزید بیعت میکنه و همه رو از مخالفت با یزید باز می‌داره و میگه هر کس خدمت نس کنم علیه یزید قیام کنه، مرگش مرگ جاهلی هست. خب اینجا تکلیف چی هست بالاخره؟ اگر بگیم حق با سید شهدا علیه السلام هست، طبق مبنای اینها، طبق مبنای سلفی ها، طبق مبنای اهل سنت، طبق مبنای احمد ابن حنبل، خب اینجا کل اساس مذهب به هم می‌ریزه. اگر بگیم حق با یزید بود، خب باز اون طرف باید قبول کنیم و باید قطعی یقین داشته باشیم که نعوذ بالله سید شهدا علیه السلام علیه حاکم شرعی زمان خودش قیام کرده و مرگش مرگ جاهلی هست، دیگه سید شهدا نیست. زبانم لال البته گفتن این حرف من عذرخواهی میکنم، ولی خب حقیقت محضه. راه غیر از این، یعنی راه سومی وجود نداره.
بله
که بگن نه ما هم اینو قبول داریم هم اونو قبول داریم، این راه سوم این وسط وجود نداره که اینا بخوان راه سومی رو. یا حق با امام حسین هست، اگر حق با امام حسین هست باید دست از مذهبشون اینا بکشن، دست از اصول مذهبشون بکشن و اونهایی که با یزید بیعت کردن رو باید تقویه کنن که میشه خلاف عمل کرده صحابه. نمیتونن دست روی صحابه بگذارن و بگن که عبدالله ابن عمر اشتباه کرده. و خدمتتون عرض کنم خب مستند اینها کار ایشون هست. یا اینکه دیگه راه سوم رو من نمیدونم، حالا خواهید بینندگان عزیز تماس بگیرن راه سوم رو به ما بگن. بینندگان عزیز اهل سنت، بینندگان عزیز شیعه و حتی سلفی ها و وهابی ها تماس بگیرن بگن آقا راه سوم چی هست که حق با امام حسین یا یزید یا راه سوم وجود داره. خدمتتون هستیم.
خیلی ممنونم از شما استاد عزانی عزیز. و در این صحبت‌های استاد هم باز دیدید پخش زنده رو از نزدیکی گنبد و بارگاه و مزرع نورانی آقا سید الشهدا علیه السلام و از بین الحرمین و الان هم دیگه دارید مشاهده می‌فرمایید در همون مسیر و همون حوالی. عزاداری عشاق و محبین اهل بیت علیهم السلام، ان شاء الله که ما هم بتونیم حضور پیدا کنیم در چنین جمعیت‌های چنین مراسمی ان شاء الله، به خصوص در چنین ایامی نزدیک به اربعین که حقیقتاً باعث افتخار هست برای هر کسی که اونجا حضور داشته باشه. اما در مورد موضوع برنامه ما کلیپ‌های جالبی هم داریم و کلیپ‌های بسیار مهمی هست و خواهید دید که خود شبکه‌های وهابی هم وقتی در مقابل چنین سوالی قرار می‌گیرن، چون پاسخ برای گفتن ندارن به تناقض‌گویی می‌افتن و یا اصلاً از خود اصل سوال خارج میشن، وارد مباحث دیگه‌ای میشن. حالا می‌خوایم بریم با هم دیگه کلیپ اول رو ببینیم که در مقابل طرح این سوال، یکی از به اصطلاح کارشناسان همین شبکه‌های وهابی آیا در مورد خود سوال اصلاً صحبت می‌کنند یا اینکه وارد اصلاً مسئله دیگری میشن ایشون. با هم دیگه ببینیم کلیپ اول رو، در خدمتتون خواهیم بود.
سوال دارم از شما. در زمان یزید خلیفه و امام، امام حسین چه کسی بود؟
بهتر بیننده گرامی، شما رو فریفته اند که وقتی ما برای شما از کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و حقایق کتاب و سنت سخن میگیم، دستتون رو میبرن، میگیرن و شما رو به حاشیه میبرن با طرح سوالات حاشیه‌ای که امام حسین چه کسی بوده. اگر بخوایم از نظر تاریخی و واقعیت‌هایی که در کربلا و قبل از اون گذشت این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم، این سوال بی جواب نیست. اما اگر هم به اون موضوع بپردازیم و بخوایم از بطن تاریخ و سخنان امام حسین رضی الله تعالی عنه به این مطلب بپردازیم، باز می‌بینیم که یک مطلب و موضوع و شبهه دیگر برای شما مطرح می‌کنند و همین حقیقت انحراف کسانی است که شما رو سعی کردند از راه به در بکنند. در رابطه با آیات قرآن کریم مسیر شبهناک و پر از شبهه رو در پیش می‌گیرند، چه برسه در مسیر مسائل تاریخی.
خب ایشون نهایتاً گفتن ما اگر بخوایم پاسخ بدیم به این سوال، جوابش رو داریم، پاسخش رو داریم، ولی اگر ما اومدیم جواب دادیم، یک سری شبهات دیگه مطرح میشه. خب آیا واقعاً این پاسخ به سوال هست یا اینکه فرار به جلو هست؟ و الا هر کسی در مقابل هر سوالی قرار بگیره میتونه اینطور ادعا کنه که ما برای این سوال پاسخ داریم، اما اگر پاسخش رو بدیم بحثای دیگه به وجود میاد، بخاطر همین کلاً ما جواب نمیدیم. یعنی پاک کردن صورت مسئله کاری بود که ایشون انجام دادن به عنوان یک کارشناس در یکی از این شبکه‌های وهابی. و حقیقت امر این هست که چون خود سوال واقعا بی پاسخه و اگر هم بخوان پاسخ بدن، اساس اعتقادات خودشون زیر سوال میره و ابطال میشه، به خاطر همین ترجیح میدن صحبت نکنن در مورد این سوالی که بنده عرض کردم ابتدای برنامه. هر کس فقط همین سوال رو واقعا دنبال کنه و به جواب صحیحش برسه، قطعا مسیر حق رو هم پیشاپیش انتخاب کرده. ما در خدمتتون هستیم.
من خدمتتون عرض کنم، خب جوابی که داد به نظر من جوابی درستی بود. اگر بخواد به این سوال جواب بده، خب دیگه نمیتونه سوالهای دیگه جواب بده. بله اینجا میتونه بگه آقا حق با امام حسینه. خب باشه، حق با امام حسین قبول کردم. خب حق در با امام حسینه. این که شما گفتید یزید جزء خلفای اثنا عشر هست، این چی میشه تکلیفش؟ خب این باید تکلیفش مشخص بشه که بالاخره اگر یزید جزء خلفای اثنا عشر هست، امام حسین پس حق با امام حسین نیست. این که عبدالله ابن عمر ابن خطاب میره با ایشون بیعت میکنه، میگه هر کس با ایشون بیعت نکنه جهنمی هست و جایگاهش جهنم، روز قیامت هیچ حجتی پیش خدا، این هیچ کار میخواید بکنید؟ بالاخره راه سومی وجود نداره و دیدید که جواب نداد و از اصل جوابشون فرار کرد. من خدمتتون عرض کنم اصل کلام احمد ابن حنبل رو خدمتتون بخونم، خیلی مطلبی جالبی هست. ایشون میگه اطاعت از امام واجب هست حتی اگر فاجر باشه. چرا؟ به دلیل اینکه آقای عبدالله ابن عمر پشت سر حجاج نماز میخوند و از این حرفا. کتاب هست به نام الاحکام السلطانیه که یکی از کتابهای کلامی معروف اهل حدیث هست، آقای ابویعلای فرای حنبلی متوفای 458، که آقای محمد حامد الفقی رئیس سلفی های مصر این کتاب رو تحقیق کرده، در دارالکتب العلمیه بیروت لبنان کتاب چاپ شده سال 1421 و 2000 میلادی که بینندگان عزیز کاملا مشخصاتش رو میبینن در بیروت لبنان. صفحه 23 که بحث دیدگاه احمد ابن حنبل هست که چجوری حکومت تشکیل میشه و امام چجوری به هر حال به امامت میرسه، ایشون از روایت عبدوس ابن مالک عطار از احمد نقل میکنه که
هر کس شمشیر به دست داشت و با شمشیر خودش غلبه کرد، من غلبه علیهم بالسیف، هر کس با شمشیر بر مردم غلبه کرد حتی صار خلیفه و سمی امیر المؤمنین، فلا یهل لأهل یؤمن بالله والیوم الاخر ان یبیت ولا یراه اماما. اگر کسی شمشیر داشت، زور داشت، قدرت داشت، با زور و قدرت و شمشیر خودش بر مردم پیروز شد یا بر بقیه پیروز شدن و خلیفه شد و امیر المؤمنین نامیده شد، هر کس ایمان به خدا داره، ایمان به آخرت داره، حلال نیست که در خانه خودش بشینه دست بکشه و این آقا رو امام ندانن، بعد حتما امام برن کانه او فاجرا، این امام خوب باشه یا بد باشه. عجب. بعد خب دلیلتون چی هست؟ چرا باید این کار، چرا فاجر دیگه؟ فاجر که دیگه نمیشه امام باشه، نمیشه کسی از فاجر اطاعت کنه. فاجر خواهی میگه شراب بخورید، قمار بزنید، چی کنید چی کنید، خب نمیشه. این ایشون چی جواب میده؟ میگه دلیلش این هست که وحتج به ان ابن عمر صلی به اهل المدینه فی زمن الحره و قال نحن مع من غلب. این عبدالله ابن عمر بود که به هر حال وقتی در قضیه داستان هر جنگ هر حمله یزید به مدینه همه اطرافیان خودش رو جمع کرد، مردم رو جمع کرد، گفت ما با یزید هستیم، چون امروز زور با یزید هست، شمشیر با یزید هست، قدرت با یزید هست. این خدمتتون عرض کنم شده مبنای یک اعتقاد در میان اهل سنت در طول تاریخ. مبنای کار اینها این شده که خدمتتون عرض کنم ما میتونیم از امام فاجر هم پیروی کنیم، چون عبدالله ابن عمر این کار رو انجام داده. خدمتتون عرض کنم من اصل روایاتش رو از صحیح بخاری هم براتون بخونم. در صحیح بخاری که با تحقیق مصطفی دیب البغا هست، چاپ دار ابن کثیر که با برنامه الجامع الکبیر هم مطابق هست، این چاپ جلد شماره 6، چاپ 5، چاپ 1414-1993، سه اصح الکتب بعد کتاب الله اینها هست، که از نافع نقل میکنه که لما خلا اهل المدینه یزید ابن معاویه جمع ابن عمر هشمه و ولده، وقتی مردم مدینه علیه یزید قیام کردن و یزید رو از خلافت خلع کردن، عبدالله ابن عمر اطرافیان خودش رو، لشکریان خودش رو، فرزندان خودش رو جمع کرد، فقال اینی سمعت النبی یقول ینسب لکل قادر لواء یوم القیامه، در روز قیامت برای هر کس که قادر هست، هر قادر حیلگر، انسانی که حیله کرده رو یا خدمتتون عرض کنم خیانت کرده رو یا مثلا بیعت شکسته رو، یک پرچمی در روز قیامت براش نصب میکنن، اون همه رو دور یک اون پرچم جمع میکنن. و اینا قد باین حاضر رجل، ما با این مرد یعنی با این نامرد یزید ابن معاویه بیعت کردیم. چجوری بیعت کردیم؟ علی بیع الله و رسوله،
عجب،
طبق همون قواعدی که خدا و پیغمبر گفته، به روش خدا و پیغمبر، عجب. و اینی لا اعلم قدرا اعظم من ان یبایع رجل علی بیع الله و رسوله ثم ینصب له القتال، من عذری، من خیانتی بالاتر از این نمیبینم که با یک شخص انسان بیعت کنه، بعد دوباره بیعت هم بر اساس بیعت خدا و پیغمبر باشه، بعد بخواد با او بجنگه. این خیانتی بزرگیه، خیانت از این بزرگتر نیست. و اینی لا اعلم احدا منکم خلعه، من اصلا اجازه نمیدم هیچ کدومی از شما که بخواد اینو خلع کنید و پیروی کنید با این اهل مدینه، الا کانت الفیصل بین و بینه، دیگه اگر کسی بخواد با یزید بیعت نکنه، بیعتش رو با یزید بشکنه، دیگه من با او هیچ کاری ندارم، دیگه بین من اون دیگه هیچ رابطه، هیچ صمیمیتی، هیچ نسبی، هیچ قرابتی وجود نداره. خب این عبدالله ابن عمر هست، تکلیف کاملا مشخصه. عبدالله ابن عمر آمده و به جای که به هر حال قیام کنه علیه یزید، یزید رو خلیفه شرعی میدانه، خلیفه ای که بیعت کرده با او با طبق روش خدا و علی بیع الله و رسوله، همون قواعدی که خدا و پیغمبر نعوذ بالله اگر گفته باشه، خب ایشون خب چیکار باید بکنیم این وسط؟ آیا عبدالله ابن عمر اینجا حق کار درست انجام داده یا کار غلط انجام داده؟ اگر بخوایم عبدالله ابن عمر رو کارشو تصدیق کنیم، باید خدمتتون عرض کنم کار امام حسین رو تقبیح کنیم، راه سومی وجود نداره.
هیچ راه سومی وجود نداره. و همینطور خدمتتون عرض کنم این عبدالله ابن عمر عجیب است، حالا میشه این بحث هم مطرح کرد که خب زمان امیرالمومنین تو کجا بودی؟ آقای عبدالله تو چقدر آدمی خوبی هستی، تو چقدر اهل تقوایی، چقدر پایبندی به قواعد خدا و پیغمبر و احکام شرعی و دینی و اینا، خیلی خوبه باریکلا. خب زمان امیرالمومنین چرا اینجوری نبودی؟ شما فراموش کرده بودی امیرالمومنین بیعت شرعی نبود؟ امیرالمومنین همه مردم کشورهای اسلامی غیر از شام باش بیعت نکرده بودن؟ همه بیعت کرده بودن، چرا باش بیعت نکردی؟ عجیبه، خیلی جالب هست که حتی من این مستندش رو هم خدمتون نشون میدم که ایشون با امیرالمومنین بیعت نکرد اما رفت بایزید بیعت کرد. نحوه بیعت بایزیدش رو هم خدمتون نشون میدم. کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری ابن حجر عسقلانی با تحقیق عبدالرحمن بن ناصر البراک وهابی از مفتیان وهابی، مجلد سادس چاپ دارالطیبه ریاض عربستان سعودی هست، چاپ اول، چاپ 1426 و 2005 میلادی، صفحه شماره 141 یک روایت رو نقل میکنه از نافع ان ابن عمر کان یکری مزارعه علی عهد النبی و ابوبکر و عمر و عثمان و صدرا من امارت معاویه. ببینید جالبیه، عبدالله ابن عمر مزرعه های خودش رو یکری کرایه میداد. بر حال یا خدمتتون عرض کنم میشه دو تا معنا کرد، یکری رو میشه اینجا و نه شخم زدن هم معنا کرد، کرایه میداد، حالا بیشتر مثلا کرایه بشه. در کجا، در چه زمانی؟ در زمان پیغمبر، در زمان ابوبکر، در زمان عمر، در زمان عثمان و صدر من امارت معاویه. خب این وسط امیرالمومنین کو در زمان امیرالمومنین چیکار میکرد؟ وظیفه‌اش در زمان امیرالمومنین اصلا نامی از زبان از زمان امیرالمومنین نمیبره. آقای ابن حجر عسقلانی میاد این رو توضیح میده، میگه ایشون خلافت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو ذکر نکرده و انما لم یذکر ابن عمر خلافت علی لانه لم یبایعه، چون با امیرالمومنین بیعت نکرده بود. چرا؟ چون اختلاف شده بود بین مردم. چه اختلافی؟ خب جنگ جمل چند فوری بعد از بیعت با امیرالمومنین اتفاق افتاد یا نه؟ مدت‌ها طول کشید تا جنگ جمل طول کشید. اول خلافت امیرالمومنین همه باش بیعت کرده بودن، طلحه، زبیر، تمام مردم مدینه انقدر فشار آوردن در خانه امیرالمومنین که امیرالمومنین مجبور شد با اینها بیعت کنه. خب اون زمان کجا بودی؟ شما که در مدینه بودی اون زمان چرا بیعت نکردی؟ و کان را انه لا یبایع لمن یجتمع علیه الناس و بایع علی یزید ابن معاویه. اما با یزید ابن معاویه بیعت کرد. آیا همه اجتماع داشتن بر خلافت یزید ابن معاویه؟ امام حسین کس نبود، فرزند رسول خدا، مردم مدینه قراء قرآن کریم 700 نفر قاری قرآن کریم که در مدینه کشته شدن، صحابه‌ای که در اونجا کشته شدن، اینها مردم نبودن، اینها مسلمان نبودن که یزید رو قبول نکرده بودن. خب اگر قرار هست اجتماع بشه بر شخصی باید همه مسلمان ها باشن. خب این چطور رفت با ایشون بیعت کرد؟ جالب، ابن ابی الحدید میاد داستان رو نقل میکنه که همین آقا چگونه رفت با عبدالملک مروان بیعت کرد، با نمایندش، با حجاج. شرح نهج البلاغه است که ابن ابی الحدید نقل میکنه در جلد 7 چاپ دارالغرب الاسلامی در بغداد، چاپ اول، چاپ 1628 2007 میلادی، صفحه 159 ایشون نقل میکنه و لم یمیز ایزن بین الامام الرشد و امام الغی. عبدالله ابن عمر بین امام حق و امام باطل فرق نمیتونست بگذاره، تشخیص نمیداد. امامی که تو رو هدایت میکرد و امامی که تو رو گمراه میکرد بین این نمیتونست فرق بگذاره. فانه امتنع من بیعت علی، از بیعت با امیرالمؤمنین خودداری کرد. و طرق علی الحجاج بابه لیلا لیبایع لعبد الملک، شبانه رفت در خانه حجاج ابن یوسف صقفی صفاک، شبانه در خانهش رو زد که چیکار کنه؟ با عبدالملک بیعت کنه. کیلا یبیت تلک اللیل بلا امام، تا اینکه امشب رو بدون امام نگذرانه. خب زمان امیرالمومنین کجا بودی تو؟ 4 سال بدون امام چجوری سر کردی؟ لانه روی عن النبی یا لانه روا عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال من مات ولا امام له مات میتتا جاهلیه. میگه از پیغمبر روایت شده یا خود عبدالله از پیغمبر روایت کرده که پیغمبر فرمود من مات ولا امام له مات میتتا جاهلیه، هر کس بمیره و امامی رو نداشته باشه مرگش مرگ جاهلیه. عجب. خب یه شب صبر میکردی تا صبح، حالا شاید زنده میماندی. و حتی بلغ من احتقار الحجاج له و استرزاله حال و استرزاله حاله، که خدمتتون هست که ببینیم میگه چقدر حجاج اومد اینو تحقیر کرد. تحقیر حجاج رو چیکار کرد؟ وقتی رفت پیش حجاج و حجاج خب کی اومده؟ عبدالله ابن عمر اومده. چی شده؟ چه اتفاق افتاده؟ نصف شب اومده باید بیعت کنه که امشب بدون امام نمیره. خب اونم چی کار کرد؟ پای خودش رو از زیر لحاف بیرون آورد، به حال گفت که بیا اسفق بیده که علیه ها، پا دست روی پای من بکش و حتی حال ندش پاشه مثلا دست بده، یعنی حساب نکرد. خب این وضعیت بود. اینجاست که خدمتون عرض کنم احمد ابن حنبل و پیروان احمد ابن حنبل و سلفی ها به خصوص اینها میگن خروج علیه حاکم حرام هست، باید حتما با یک امامی ما بیعت کرده باشیم، الا مرگمون مرگ جاهلی هست. خب تکلیف امام حسین چیه؟ راه عبدالله ابن عمر درسته یا راه امام حسین درسته؟ خب طبیعیه که اهل سنت همه رفتن راه عبدالله ابن عمر رو به پیروی از احمد ابن حنبل راه عبدالله ابن عمر رو پذیرفتن. همه بلا استثناء گفتن ما باید با امام بیعت کنیم حتی اگر فاجر باشه. چرا؟ چون عبدالله ابن عمر همین کار رو انجام داده، چون عبدالله ابن عمر با حجاج بیعت کرده، چون عبدالله ابن عمر با یزید بیعت کرده. فاجر بودن که بودن، اما چون عبدالله ابن عمر این کار رو انجام داده پس ما راه عبدالله ابن عمر رو انتخاب میکنیم. حق با یزیده، حق با عبدالملک مروانه، حق با این بنی امیه و اینهاست. و دیگه روایت خیلی واضحه، مات میتتن جاهلیه، نعوذ بالله سید شهدا علیه السلام مات میتتن جاهلیه. این سوال است که هیچ کس براش جوابی تا حالا پیدا نکرده. شبکه‌های وهابی رو دوستان عزیز ما شب و روز براشون نگذاشتن، هر برنامه زنده داشتن تو این مدت ازشون سوال کردن آقا چیه بالاخره امام حسین تکلیفش چیه این وسط؟ ما تمیتتن جاهلیه نعوذ بالله، یا نه مبنای شما غلطه، مذهب شما غلطه، اعتقاد شما باطل هست و حق با امام حسین عبدالله ابن عمر اشتباه کرده. این سوال است که اینا براش جواب پیدا نکردن تا الان. خدمتون است.
خیلی ممنونم از شما. بخشی از صحبت‌های استاد یزدانی عزیز بود که البته ادامه داره و در ادامه خواهیم شنید و خواهیم دید مطالب دیگری که ایشون قرار هست در موردش صحبت کنن در مورد موضوع برنامه‌مون. اما قبلش بریم کلیپ بعدی رو هم ببینیم. کلیپ اول که دیدیم یکی از به اصطلاح کارشناسان وهابی، ایشون بیشتر ترجیح دارن که اصلا صحبت نکنن در مورد این سوال و گفتن ما ترجیح میدیم اصلا به این سوال پاسخ ندیم چون بحث‌های بعدی و شبهات بعدی به دنبالش میاد که خب چون جواب ندارن ایشون صورت مسئله رو و سوال رو پاک کردن، حذف کردن و کنار گذاشتن. اما یکی دیگه از به اصطلاح کارشناسان همین شبکه ها سعی میکنن جواب بدن و سعی میکنن به زعم و گمان خودشون یک پاسخ قانع کننده هم بدن، یه جوری که به قول معروف نسیخ بسوزه نه کباب، اما خب پاسخشون متناقض هست و مضحک و خنددار هست. با هم ببینیم.
هیچ کسی نگفته که این 12 نفر آخرش یا یزید بوده یا یزید اصلا جزوشون بوده، کسی چنین ادعایی نکرده. هیچ کسی نگفته که این 12 نفر آخرش یا یزید بوده یا یزید اصلا جزوشون بوده، کسی چنین ادعایی نکرده.
خب البته بنده عذرخواهی میکنم از شما بینندگان عزیز، کلیپ دیگری هست، حالا این کلیپ رو هم در موردش مفصل قرار هست صحبت کنیم که در نوع خودش خیلی مهم هست. کلیپ دیگری که مونده ان شاءالله از زان و تا فرمان پخش کنن با هم ببینیم که یکی از کارشناسان چی میگن، در خدمتتون خواهیم بود.
امام زمان حضرت حسین در ایام یزید چگونه انجام گرفت؟ که بود که امام یزید امام حضرت حسین بود، خود حضرت حسین. ببینید در اینجا ببینید چی سبب شد که حضرت حسین از مکه بیرون رود در روز هشتم ذیحجه، و چی سبب شد که از مدینه برود مکه؟ یزید نماینده فرستاده بود که آقا برید بروید برای من در مکه و مدینه بیعت بگیرید، به خصوص از آل بیت، چون که این از آل بیت می‌ترسیدند. در اینجا حضرت حسین، حضرت عبدالله ابن عمر، حضرت عبدالله چند تا عبادله رفتن از مدینه بیرون. ما نمیخوایم با یزید بیعت کنیم، ما قبولش نداریم. پس در اینجا بیعت با یزید انجام نگرفت. چرا؟ برای اینکه خود حسین اینجا دیگه امام بود و امام زمان اون زمان حضرت حسین بود. پس حسین دیگه احتیاج به بیعت نداره، بیعت با خودش کنه. الان خود حسین امام و رهبر است. پس حسین از یک طرف، یزید هم از یک طرف. افرادی که افراد عادی بعضن با یزید بیعت کرده بودن به عنوان امام عصرشون، امام زمانشون، خلیفهشون، رهبرشون، خیلی هم از اهل مدینه و خیلی هم از اهل کوفه یا از اهل عراق با حضرت حسین بیعت کرده بودن. از جمله خود حضرت مسلم ابن عقیل، مسلم ابن عقیل با حضرت حسین بیعت کرده بود که رفت شهید شد و تمام شد. و خود حضرت حسین باعث امام بود که باش بیعت می کردن، نه اینکه خودش بیعت کنه. پس در این فقره دقیقا جواب سوال شما آقا امیر، از بعد از وفات معاویه تا شهادت حضرت حسین، حالا چقدر بود؟ ممکنه چند ماهی بود، طول نکشید. امام حسین، حضرت حسین ابن علی رضی الله عنهما امام اون زمان بود که اهل مکه و مدینه یا اهل حجاز با این بزرگوار بیعت کرده بودن و قسمتی هم از اهل عراق و قسمتی هم با یزید بیعت کرده بودن. پس امام بعضی ها اون زمان که حضرت حسین شهید نشده بودن یزید بود، امام بعضی ها هم حضرت حسین بود. پس حسین احتیاجی نیست که بیعت کند، رفته که یزید را سر جای خود بنشاند، به یزید بگوید که بیعت با شما شرعی نیست، بیعت با شما خلاف دستور خداست، کاری که پدر شما انجام داده نقض عهد بوده، اون وعده‌ای که داده زیرش زده.
خب خیلی جالب بود البته ضمن اعترافاتی که ایشون داشتن آقای خدمتی، اما باز هم دچار تناقض شدن. اعتراف از این جهت که هم امامت امام حسین علیه السلام رو بهش اعتراف کردن که واقعا ایشون امام بوده است در اون زمان، و هم به نقض عهد معاویه اشاره کردن که اهل بیت هم همین دیدگاهو داشتن که معاویه نقض عهد کرده و خلاف اون چیزی که قول داده عمل کرده و این یک خیانت هست. این اعترافات رو داشتن، اما نهایتا دچار تناقض شدن و مجبور شدن یه جوری جمع کنن. گفتن بله خب یک عده رفتن با یزید بیعت کردن و یزید امامشون بود، یک عده هم با امام حسین علیه السلام بیعت کردن و خب خود امام حسین هم امام بودن، نمیتونن که با خودشون بیعت کنن چون خودشون امامن. یعنی ایشون هم یزید رو یک جوری خواستن نگه دارن و هم امام حسین علیه السلام رو، و گفتن نهایتا هم امام حسین علیه یزید حرکت کرد و علیه یزید صحبت میکرد و علیه یزید اقدام کرد و میگفت تو فرد در واقع شایسته این نیستی و پدرت هم خلاف عهد خودش عمل کرده و باید کنار بری. ولی نهایتا گفتن هم یزید امام بود یک عده باش بیعت کردن، هم امام حسین امام بود یک عده باش بیعت کردن، یعنی دو امام در یک زمان. و این پاسخی بود که ایشون سعی کردن ارائه کنن در مقابل سوالی که مطرح شده. حالا استاد اعظم از آیا اصلا چنین چیزی امکان پذیر هست که در یک زمان دو امام باشن؟ آیا مشروعیت ثابت میشه به این شکل طبق مبنای مخالفین شیعه، یا یعنی اینکه کاملا خلاف این هست؟
من خدمتتون عرض کنم ایشون خب مطالعه نمی‌کنن، متاسفانه رئیس یک شبکه وهابی هستن، ولی خب خیلی اهل یا اهل مطالعه نیستن یا واقعا جواب ندارن. من فکر می‌کنم میدونن این روایت رو، ولی جواب چون جواب ندارن، چون راه دیگه ای ندارن، مجبور بودن که این جمع رو انجام بدن. من یک روایت از صحیح مسلم براش بخونم که دقت کنن ببین روایتی که در صحیح مسلم آمده چی هست. آقای ایشون که حالا صحیح مسلم، صحیح مسلم نیشابوری که اصح الکتب بعد کتاب الله هستشون، متوفای 261، از تحقیق محمد فاض عبدالباقی، چاپ دارالحدیث قاهره، چاپ اول، چاپ 1412 است، صفحه شماره 1478 که به صورت مسلسل تمام جلدها رو شمارش ایشون گذاشته، روایت 56 از این باب، از باب 13 است کتاب الاماره. ببینید دو تا روایت پشت سر هم آمده که حالا من خدمتتون عرض کنم، حالا عذرخواهی می‌کنم من این روایت رو اشتباه نشون دادم، باز همین صحیح مسلم هست، خواهی میکنم صحیح مسلم همون چاب همون مشخصات. خدمت مرز کنم صفحه شماره 1479 باب 14 از کتاب الله، اون باب 13 بود، این باب 14 است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده باشند که انه ستکون و هناتون و هنات. بعد از من فتنه های اتفاق میفته، مسائل اتفاق میفته. فمن اراد ان یفرق امر هذه الامه و هی جمیعون فضل بوهو به صرف کائنن من کان. خدمتون عرض کنم ایشون روایتی که نقل میکنه، نعوذ بالله پیغمبر فرموده باشه که بعد از من اتفاقات میفته، هر کس خواست بین این امت تفرقه بیاندازه، وضعیت شما و حال همه با هم متحد هستید، یکی میاد این وسط تفرقه میاندازه، فضربوه به سیف، گردنش رو بزنید، کائن المن کن، هر کسی که میخواد باشه، هر کسی با هر وضعیتی در هر جایی که میخواد باشه گردنش رو بزن. خب اینم با همین روایتی که جعلی که نها ساختن از علیه امام حسین هم قیام کردن و امام حسین رو به شهادت رسوندن. باز روایت بعدی از همون کتاب، از همون باب، روایت 60 که باز ایشون از همون الفجر که میگه از پیغمبر شنیدم که من اتاکم و امرکم جمیعون، هر کسی آمد و امر شما رو که جمع هست برای یک شخصی واحد یورید و ان یشقه، خواست امر شما رو بر عصای شما رو دو شق کنه، یعنی بخواد بینشون اختلاف بیاندازه، هر کسی بیاد و بین شما اختلاف بیاندازه و جماعت شما رو متفرق کنه، فقتلو، او رو بکشید، گردنش رو بزنید. خب آقای خدمتی، شما با این روایت چی کار میکنید؟ مردم زمان یزید طبق خدمتون از کنم نظر عبدالله ابن عمر با یزید بیعت کرده بودن و همه مردم همدست بودن با یزید، همه دور یزید جمع شده بودن، همه با یزید بیعت کرده بودن و خلافتش مشروع بود از دیدگاه عبدالله ابن عمر. این وسط حضرت سید الشهدا علیه السلام آمد و شق عصای مسلمین کرد و با یزید بیعت نکرد طبق مبنای شما. خب این تکلیف معلومه، فقتلو، باید کشته میشد، باید کشته میشد و کشته شد با همین روایت جعلی که بنی امیه ساخته بودن. شما نمیتونید بگی هم امام حسین هم یزید، نمیشه. شیطان و خدا هیچ وقت هرگز در یک جا با هم دیگه جمع نمیشه. نمیشه کسی بگه من خدا رو دوست دارم هم شیطان رو دوست دارم، این دو تا قابل جمع با هم دیگه، نور و ظلمت هیچ وقت با هم دیگه جمع نمیشه. جالب همین روایت بعدیش هم خیلی قشنگه، باب شماره 15 است کتاب الاماره، باب ازابوی علی خلیفتین. اگر یک زمان اتفاق افتاد که مردم با دو خلیفه بیعت کردن، از ابی نضر است، از ابی سعید خدری هست که قال رسول الله صلی الله علیه و آله ازابوی علی خلیفتین فقتل الاخر منهما. اگر مردم با دو خلیفه بیعت کردن، یک نفر، یک عده‌ای آمدن با یزید بیعت کردن، یک عده‌ای آمدن با امام حسین بیعت کردن، مثل حرف آقای خدمتی که زد، فقتل الاخر منهما، نفر بعدی، نفر دوم رو گردنش رو بزنید، یعنی اونی که زودتر باش بیعت شده حق با اون هست، خلافت او مشروع هست، با نفر دومی که بیعت شده اون نفر دوم اون خلیفه به حساب نمیاد، باید اون رو بکشید. خب اینجا حق با کی بود؟ اول با یزید بیعت شده بود یا با امام حسین؟
خب اول طبق اون چیزی که خود اینها هم قبول دارن، اول با یزید، برای یزید بیعت کرد.
حالا بله، چون معاویه در زمان برحال حکومت خودش برای پسرش بیعت گرفته بود، اگر اینو بپذیریم، اگر بگیم برای با امام حسین مردم زودتر بیعت کرد، بالاخره یکی از اینها رو باید انتخاب کنید، یا حق با یزید هست یا حق با امام حسین هست. نمیشه، نمیشه هم امام حسین حق باشه، هم امام حسین امام باشه مردم باش بیعت کنن، هم یزید حق باشه و مردم با یزید هم بیعت کنن. فقتل الاخر منهما، نفر دوم باید حتما چی بشه؟ کشته بشه و به شهادت رسید امام حسین حضرت سید شده علیه السلام. این جمعی که این آقا انجام داد با این همه ریش و این همه کبکبه و این همه دبدبه، ولی خب اینا با اعتقادات شما نمیسازه، با روایات شما نمیسازه. کمی فکر کنید، کمی تحقیق کنید، لازم نیست هر روز بیاید برنامه برید ضد شیعه، ضد مذهب اهل بیت علیهم السلام. قبل از برنامه نیم ساعتی، دو ساعتی، سه ساعتی تحقیق بکنید که اگر بیننده اومد سوال کرد اینجوری به حال جواب ندید که با هیچ مبنایی از مبناهای شما نسازه. اینم خدمتتون عرض کنم پاسخه این آقا.
من خدمتتون عرض کنم در بحث این که واجب هست حتما با خلیفه بیعت کنیم حتی اگر فاسد باشه، من یک مطلبی از یک وهابی خدمتتون میخونم. خیلی مطلب عجیبی هست. آقای ابن عثیمین وهابی از مفتیهای عربستان سعودی هست، متوفای 1421. کتابی داره به نام شرح العقیده التدموریه، عقیده التدموریه مال ابن تیمیه است. ایشون اومده این کتاب رو شرح زده. محمد بن صالح العثیمین که این کتاب خدمتتون عرض کنم در مؤسسه خودش هم به چاپ رسیده، مؤسسه شیخ محمد بن صالح العثیمین، صفحه شماره 466. ازش سوال کردن، عذرخواهی میکنم کیفیتش خورده پایین هست به خاطر که با همین کیفیت ما گیر بردیم، اصل کتاب در نت با این وجود نداشت، ما مجبور شدیم همونایی که در اینترنت هست استفاده کنیم. ازش سوال کردن و اذا سأل سائلون هل یجب طاعت ولی الامر العاصی، آیا واجب، هل یجب طاعت ولی الامر العاصی، آیا واجب هست که ما از ولی امری که گناهکار هست و به هر حال اهل طاعت نیست از او اطاعت کنیم؟ جواب داده ولی الامر العاصی یجب طاعته ما لم یکن کافرا. ولی امر که خداوند در قرآن کریم فرموده خدمتتون هست که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که اینها اولی الامر همه رو میدونن، واجب از او اطاعت کنیم. چرا؟ ما لم یکن کافرا، اگر کافر نباشه. اما اگر کافر صریح بود ما دیگه از او نمیتونیم اطاعت کنیم. و اما اذا کان یشرب الخمر، اما اگر شرابخوار باشه مثل یزید، و یزنی مثل یزید زناکار باشه، و تلوت و یتلوت اهل به حال لواط هم باشه، حالا دیگه مصداقاشو زمین خودشو مرجعشو پیدا میکنه دیگه، ما نمیخوایم اشاره کنیم کی بوده، و یقتل النفس بغیر الحق، و انسانها رو بکشه درسش به خونم آغشته باشه، واجبه اطاعتش. چقدر عجیبه، چقدر این فتوا خدمتون از کنم با عقل و شعور مردم بازی کردن هست. واجبه ما از همچین آدم اطاعت کنی، حتی لو ضربک ضربن، حتی اگه بخواد بزندت، کتکت بزنه، بکشتت، فیجب علیک ان تطیع، واجبه که ازش اطاعت کنی. این فتوا یک وهابی، این شعور یک وهابی هست در کتاب شرح العقیده تدموریه محمد بن صالح العثیمین صفحه شماره 466. خب اینا با این وضعیت آمدن و خدمتتون عرض کنم خودشون رو در برابر امام حسین قرار دادن. تکلیف کاملا مشخص آقای خدمتی، آقایون وهابی، شبکه های وهابی، تکلیف کاملا مشخص است اینجا. شما باید از یزید اطاعت کنید، شما باید راه عبدالله ابن عمر برید با یزید بیعت کنید و حق رو ندید به امام حسین. الان نمیتونید این کار رو انجام بدید، نمیتونید این راه رو هم انتخاب کنید، نمیتونید بگی حق با سید شهدا علیه السلام نبود، چون از اون طرف گیر میکنید با اون همه روایتی که در وصف سید شهدا علیه السلام آمده، سیدا شباب اهل الجنه، ان الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه و ابوهما خیر منهما. خب اینو چی کار میکنید؟ قطعا سید شهداست، قطعا حق با امام حسینه، شما یا راه یزید رو یا راه حسین، راه سومی وجود نداره و نمیتونید راه سوم رو انتخاب کنید. خدمتون هستیم.
خیلی ممنونم از شما. این هم یکی دیگه از مبانی سلفی ها و اهل حدیث هست که حاکمی حتی با این وصفیات که خیلی عجیب و غریب هست، شرابخوار و زناکار و اهل عمل قوم لوط و انواع و اقسام معاصی و فسقها و فجورات، اگر فجور در یک شخص جمع بشه که حاکم باشه، شما باید از او اطاعت کنید طبق مبنای سلفی ها و اهل حدیث. و طبیعتا همچنین افرادی هم بودن که اون زمان یزید رو به عنوان یک خلیفه شرعی قبول کردن، با او بیعت کردن، تشویق به بیعت با او کردن. همین تفکر بود که باعث شهادت امام حسین علیه السلام شد و چیزی غیر از این طبیعتا نمیتونه باشه. همین تفکر تفکری هست که امروزه همین شبکه ها هم دارن اون رو ترویج میکنن، گرچه نمیتونن به شکل ظاهری و علنی بگن ما امام حسین رو قبول نداریم و امام حسین قطعا خطا کرد و مشمول چنین فتاوایی میشه، اما در عقاید باطنی خودشون، در باطن خودشون و در عقاید خودشون واقعا چیزی جز این رو نمیتونن قبول داشته باشن. با هم دیگه بریم کلیپی ببینیم که از همین شبکه‌های وهابی هست در راستای تلاشی که میکنن که خودشون رو تطهیر کنن از چنین عقائدی. ببینیم چه ادعای مطرح کردن، در خدمتتون خواهیم بود.
هیچ کسی نگفته که این 12 نفر آخرش یا یزید بوده نا یا یزید اصلا جزوشون بوده. کسی چنین ادعایی نکرده. هیچ کسی نگفته که این 12 نفر آخرش یا یزید بوده نا یا یزید اصلا جزوشون بوده. کسی چنین ادعایی نکرده.
خب این هم از تلاش‌های بی‌ثمر وهابیت هست قطعاً و مشخص خواهد شد بی‌نتیجه بودنش تا لحظاتی دیگه و دقایق دیگه، که ادعا کردن هیچ کس وجود ندارد که یزید رو جزو خلفای 12 گانه‌ای که احادیثش موجود هست دونسته باشه. یعنی احدی وجود ندارد از علمای مخالفین شیعه که یزید رو جزو اون 12 خلیفه‌ای دانسته باشد که پیامبر به اونها بشارت داده. خب دلیلش هم مشخص هست که چرا این ادعا رو کردن، چون اگر خلاف این رو ادعا کنن طبیعتاً باید بگن بله امام حسین اگر هم به شهادت رسید خود امام حسین گناهکار بود، و طبیعتاً کسی هم که این رو بگه نسبش ثابت هست، ناسی بودنش ثابت هست، و از اون طرف این همه روایاتی که وجود داره و خود اینها هم مدام ادعا دارن که ما اونها رو قبول داریم و ان الحسن والحسین سید شوابع اهل الجنه و روایاتی از این دست، اینها رو نمیتونن واقعاً باهاش خودشون رو با این روایت تطبیق بدن. به خاطر همین تلاش میکنن بگن کسی نیست حتی یک نفر طبق اون چیزی که دیدیم و شنیدیم که ادعا کرده باشه یزید جزو خلفای 12 گانه و از کسانی است که به اونها بشارت دادن. آیا حتی یک نفر هم وجود نداره استاد یزدانی عزیز، یا اتفاقا افراد متعددی وجود داشتند و دارن که یزید رو جزو خلفای مبشرون به یا مبشرون بهم میدانند؟
من خدمتتون عرض کنم بازم این آقای کالکلابی یادش به خیر چه دورانی داشتیم با ایشون در کلمه طیبه، ایشون افاضه فرمودن، باز هم بدون مطالعه حرف زدن و مدعی شدن که حتی یک نفر هم وجود نداره. من اول خدمتتون عرض کنم روایت 12 خلیفه رو از صحیح مسلم و صحیح بخاری بخونم مقدمتاً و بعد بریم ببینیم که چه کسانی اومدن و 12 خلیفه رو معرفی کردن و یزید جز اونهاست. در صحیح مسلم هست روایتش، در چندین جا از صحیح مسلم نقل شده. صحیح مسلم مسلم نیشابوری متوفای 261 جلد شماره 3 تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی چار دارالحدیث قاهره صفحه شماره 1452 کتاب الاماره باب اول، اولین باب از کتاب الاماره صحیح مسلم. چندین روایت در این زمینه نقل شده از جابر بن سموره که من با پدرم وارد شدم بر رسول خدا صلی الله علیه و آله، فسمعته یقول، شنیدم که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود ان هذا الامر لا ينقضی حتى يمضي فيهم 12 خلیفه، این امر به سرانجام نمیرسه، یعنی اسلام به سرانجام نمیرسه تا اینکه 12 خلیفه در بین مسلمان ها حکومت کنند. خب میگه بعد یک سخنی گفته شد که من نتونستم بشنوم، تعداد از صحابه آمدن داد و بیداد کردن، سر و صدا کردن و این سر و صدا باعث شد که ایشون نشنوه روایت رو. حالا چرا اینا سر و صدا کردن؟ اینها دیگه چون موضوع بحث ما نیست و خیلی هم دردآور هست، حالا اون یادآوری اون خاطرات میگذاریم ازش. میگه از پدرم سوال کردن که پیغمبر چی فرمودن؟ قال کلهم من قریش، تمام این 12 خلیفه از قریش هستن. روایت بعدی باز از جابر بن سموره، لا یزال امر الناس مازن ما ولیهم 12 رجلا، 12 رجل 12 شخص بر مسلمان ها تا قیامت حکومت خواهند کرد که همه اینها از قریش هستند. روایت بعدی، لا یزال الاسلام عزیزن الى 12 خلیفه کلهم من قریش، لا یزال هذا الامر عزیزن الى 12 خلیفه کلهم من قریش. ایغم حداقل 5 تا روایت در صحیح مسلم وجود داره یا 6 تا روایت که ثابت میکنه خلفای بعد از پیغمبر تا قیام قیامت 12 نفر هستند و این 12 نفر از قریش هستند. حالا اینکه خدمتتون عرض کنم آل سعود چطور خودش رو به قریش میخواد بچسبونه و این خلافت هاش و مشروعیتش رو ثابت کنه، این دیگه جای خود داره، جای بحث خودش داره. همونطوری که در زمان کینها میخواستن خلافت رو بگیرن، عثمان ها به نامه نوشتن بابا پیغمبر گفته خلیفه باید از قریش باشه، شما که از قریش نیستید. بعد اینا در جواب گفتن که خب پیغمبر هم گفته که از قریش باشه، نگفته که از ترک ها باشه، شما ترکید و ترک ها از قریش نیستن، پس حق نداری شما هم خلافت کنید، ما هم حق نداریم، شما هم حق ندارید. دیگه تعارضا تساقطا. به هر حال این روایت در صحیح بخاری، صحیح مسلم آمده، در صحیح مسلم هم آمده که
صحیح بخاری هم آمده، صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر با تحقیق دکتر مصطفی دیب البغا جلد شماره 6 چاپ 5 چاپ 1414 صفحه شماره 2640 باز از جابر ابن سمره نقل شده که سمعت النبی یقول یکون و اثنا عشر امیرن، بعد از من 12 امیر خواهد آمد. بعد سخن فرمودن که من نشنیدم، از پدرم سوال کردم، پدرم فرمود که کلهم من قریش، همه این 12 نفر از قریشه. خب پیغمبر چرا اینقدر مبهم حرف میزنه؟ چرا معرفی نمیکنه؟ مگه میشه پیغمبری که وظیفش هست شرع رو مشخص کنه، وظیفش این هست که تبیین کنه همه احکام شرعی رو، این چجوری مردم رو در این حیرت و سرگردانی قرار میده و نام این 12 نفر رو نمیبره؟ چرا این کارو کرد پیغمبر؟ مگه میشه پیغمبر این کارو کرده باشه؟ نمیشه، محال است. قطعا پیغمبر نام تک تک 12 خلیفه بعد از خودش رو تا قیامت برده، نام برده، و متاسفانه صحابه سر و صدا کردن، داد و بیداد کردن، یا راوی نشنیده یا خودش رو به نشنیدن زدن، فقط همین تیکش رو برده که کلهم من قریش، همه از قریش هستن. و جالبه، خب این 12 نفر کی هستن؟ تحیر و سرگردانی اینها پایانی نداره. در طول تاریخ از هر عالمی سوال شده که آقا معنای حقیقی این چی هست، هر کسی برای خودش یک حرفی زده، هر کسی برای خودش شروع کرده به شمردن، یکی 12 شمرده، یکی مثلا 13 شمرده، یکی بنی امیه رو شمرده، یکی اومده بنی العباس هم اضافه کرده، یکی حضرت مهدی رو شمرده، یکی نشمرده، یکی اومده خدمتتون عرض کنم امام حسن رو شمرده، اومده یکی دیگه اومده امام حسن رو نشمرده، عبدالله ابن زبیر، مروان ابن حکم، اختلافات زیاد هست در این باره. اما اونی که در بین همه تقریبا مجمع علیه هست، اکثرشون، نه که همشون، حالا کسانی هم هستن که مخالفت کردن، اون هست که یزید رو جز خلفای 12 گانه آوردن، جز اون 12 نفری که پیغمبر بشارت شد. یزیدی که طبق گفته خود اهل سنت، طبق گفته خدمتتون عرض کنم شمس الدین ذهبی دست علام الله، اهل قمار بود، اهل شراب بود، اهل لوات بود، اهل چی بود، اهل چی بود، همه اینا رو بود اهلش، این بیاد خلیفه ای پیغمبر بشه. حالا یزید به عنوان نمونه، بقیهشون هم بهتر از این نبودن، بقیه خلفای بنی امیه، نه معاویش از او بهتر بود، نه عبدالملک مروانش، نه هشام ابن عبدالملکش، نه یزید ابن عبدالملکش، نه عمر ابن عبدالعزیزش، همشون همین بودن. حالا ایشون مدعی شدن که هیچ کسی از این رو جز خلفا نشمرده، جز این خلفای دوازده. من فقط یک مطلب از ابن تیمیه خدمتون بخونم که ابن تیمیه امام شما، خدای شما، پیغمبر شما، ایشون چه حرفی زدن. کتاب منهاج السنه، نویسنده ابن تیمیه حرانی هست، تحقیق دکتر محمد رشاد سالم، مشخصات بینندگان عزیز میبینن، جلد شماره 8 چاپ 1406 که کل مشخصات بینندگان عزیز میبینن، صفحه 238. ببینید خلفای 12 رو میخواد بشماره، روایت صحیح بخاری رو میاره، روایت صحیح مسلم رو این بالا ذکر میکنه، روایت جابر ابن سموره رو که پیغمبر فرمود لا یزال هذا الامر عزیزا الى 12 خلیفه كلهم من قریش، و لفظ البخاری 12 امیران، و چی؟ تا اونجایی که میگه فکان الخلفا ابوبکر و عمر، خلفا 12، خلفای 12 گانه اینها بودن، ابوبکر و عمر، عجب، عثمان و علی، عثمان و علی هم بودن. بعد میگه بعد از او ثم تولى من اجتمع الناس علیه و صار له عز و منعه، بعد از او کسانی بودن که همه مردم بر خلافت اونها اجماع داشتن، اونها دارای عزت و قدرت و شوکت بودن. خب کیا بودن؟ آقای ابن تیمیه، معاویه ابن ابی سفیان، عجب، ابنه یزید، آقای عبدالله کالکرابی. دقیقا ببینید این ابنه یزید رو دقیقا اینجا ابن تیمیه میگه، هیچ کس نبوده، شاید کسی نباشه ابن تیمیه برای شما، شاید اصلا ابن تیمیه آدم حساب نمی کنی شما، اگه اینه خب بله. ثم عبدالملک و اولاده الاربعه، عبدالملک و فرزندان چهارگانش، و بینهم عمر ابن عبدالعزیز، و عمر ابن عبدالعزیز هم بین اینها بود، یعنی خدمتتون عرض کنم 12 نفر دیگه، ابوبکر و عمر و عثمان و امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، معاویه، یزید، عبدالملک مروان، و 4 تا بچه‌ش میشه 11 تا، و عمر ابن عبدالعزیز هم 12 تا.
بعد
خب این ابنه یزید شما که گفته بودی هیچ کس نگفته،
عجیب نیست این برای شما. خب اینم یک مطلب از ابن تیمیه. جالب صفحه بعد چی میگه؟ در صفحه بعد میگه این 12 نفر همون 12 نفر است که در تورات ذکر شده. و ها اولای الاثنا عشر خلیفه هم المذکورون فی التورات حیث قال فی بشارته به اسماعیل و سیلد و اثنا عشر عظیما. واقعا باید تأسف خورد به حال ابن تیمیه و تمام پیروانش. این همون است که خداوند در توراتش بشارت داده که 12 عظیم از نسل اسماعیل خواهند آمد و حکومت خواهند کرد. آیا یزید این ویژگی ها رو داره؟ شما رو وجدانتون، شما رو شرفتون، شما رو به هر چیزی که میپرستید تصور کنید خدا نعوذ بالله در توراتش پیغمبر در بین اصحابش بشارت داده باشه که بعد از من شخص مثل یزید میان و حکومت میکنن و شما وظیفه دارید از او اطاعت کنید، حتی اگر فاجر باشه، حتی اگر زناکار باشه، حتی اگر شرابکار باشه، حتی اگر به هر حال طرفدار قوم لوط باشه، حتی اگر مگه میشه همچین چیزی؟ ولی خب مذهب اینها همینه، مذهب ابن تیمیه و پیروان ابن تیمیه همینه. اینها نمیتونن دست از این بکشن. چی کار کنن؟ خب کیو بشمارن؟ شما یک نفر از خلفای بنی امیه رو بیار که صالح باشه که اینا بتونن انتخاب کنن. یک نفر از بنی العباس از روز اول تا قرن هفتم یک از اینها رو بیار که انسان شریفی باشه و اهل به هر حال فسق و فجور نباشه. میشه؟ نیست، وجود نداره. خب کیو بشمارن؟ اگر اینها رو بشمارن خب نمیشه. اگر اهل بیت علیهم السلام رو بشمارن که معصوم هستن، خب باید دست از تمام اعتقادات خودشون بکشن، بیان سمت شیعه و نظر شیعه رو بپذیرن، که این کار هم براشون امکان پذیر نیست و امکان وجود نداره براشون. غیر از ابن تیمیه بقیه اومدن همیشه مردن، فقط ابن حجر نیست. ببینید ابن کثیر، ابن حجر هم در فتح الباری، خود فتح الباری شرح صحیح بخاری خودش در 2 جا دقیقاً میاد و میشماره، 3 جا در 3 جا از فتح الباری میشماره از دیدگاه تعداد از بزرگانشون، و در بین اونها قطعا یزید یکی از اونهاست. فتح الباری شرح صحیح بخاری با تحقیق عبدالرحمن بن ناصر البراک، چاپ دارالطیبه ریاض عربستان سعودی، چاپ اول، چاپ 1426 و 2005 میلادی، صفحه شماره 70 کتاب الاحکام، کتاب 93 کتاب الاحکام، حدیث 7222 و 7223 خیلی مفصل خدمتتون عرض کنم. دیدگاه های مختلف رو میاره، نقل میکنه، میشماره که چه کسانی هستن، تا اینجا که ایشون به هر حال اون نظر اوجه رو، بهترین نظر رو از بین این نظرات اینو انتخاب میکنن که به هر حال اونایی که مردم بر خلافت اونها اجتماع داشتن همه قبول کرده بودن. اولا این غلط هست، هیچ کدوم اینها همچین وضعیتی نداشتن غیر از امیرالمومنین، همه با امیرالمومنین بیعت کرده بودن جز 3-4 نفر 5 نفر حد اکثر، بقیه همه با امیرالمومنین بیعت کرده بودن، ولی با عثمان و عمر و ابوبکر همچین چیزی وجود نداشت، مردم اکثر مردم باش بیعت نکردن. حالا جون جاش نیست دیگه، ما نمیپردازیم. میشماره کیا هستن؟ ابوبکر و عمر و عثمان و علی، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، معاویه ابن ابی سفیان میشماره، و فرزندش یزید، اینم میشماره. راهی غیر از این نداره. کیو بشماره که بهتر از یزید باشه؟ عبدالملک مروان از یزید بهتر بود؟ خب نمیتونه بگه که بهتر بود، او فاسق‌تر از این بود. آیا فرزندان عبدالملک مروان، یا خدمتتون عرض کنم خود مروان، بهتر از این از یزید بود؟ خب بهتر از یزید نبود مروانش. بعد عبدالملک مروان میگه ایشون هم بود، 4 تا فرزندش بود، ولید ابن عبدالملک مروان، سلیمان ابن عبدالملک، یزید ابن عبدالملک، هشام ابن عبدالملک و عمر ابن عبدالعزیز و ولید ابن یزید ابن عبدالملک. البته خب اگر اینجوری بخوایم بشماریم 13 تا میشه، ولی خب دیگه حالا چه جوری ایشون شمرده که 12 تا شده؟ مگر بگیم که عمر ابن عبدالعزیز این وسط حساب نکرده؟ که نمیشه حساب نکرده باشه. عمر ابن عبدالعزیز به هر حال از بقیه اینها به هر حال اون شرایط رو بهتر داره، اون شرایطی که ایشون گفته بیشتر داره، وقتی بشماریم ابوبکر و عمر و عثمان و علی و معاویه و یزید.
بله،
میشه 6 تا، عبدالملک 7 تا، 4 تا بچه‌ش میشه 11 تا، عمر ابن عبدالعزیز 12 تا، ولید ابن یزید ابن عبدالملک میشه 13 تا. 13 امامی شد دیگه ابن حجر. حالا چجوری شمرده
مگر اینکه بگیم آقا عمر ابن عبدالعزیز حساب نکرده که این دیگه خیلی سخت هست که بپذیریم این قضیه رو. به هر حال اون چیزی که مهم هست که ابن حجر عسقلانی هم در این کتاب خودش، نه فقط در اینجا، در چند جای دیگه خدمتتون عرض کنم، یزید رو به عنوان خلیفه شرعی جز 12 خلیفه و جز 12 خلیفه‌ای که پیغمبر بشارت داده و اون 12 خلیفه‌ای که حضرت موسی علیه السلام در تورات خودش بشارت داده شمرده و حساب کرده. آقای کالکرابی، بازم خدمتون، این فقط اینا نیستن، خیلی دیگه هم هستن که نشمردن، دیگه ما فرصتشون نداریم خدمتون بگیم که یه خورده مطالعه بکنید دیگه. همینجور بدون مطالعه، حالا ما مدتی بود اینا رو رها کرده بودیم، شاید چون کار به کارشون نداشتیم دیگه، هر چی گفتن بیاد بگیم دیگه، نه اینا رو دیگه سوتیاتون گرفته خواهد شد، آبروتون خواهیم برد. شما پیرو یزید هستید، پیرو بنی امیه هستید، یزید رو خلیفه شرعی میدارید، راه غیر از این ندارید. و کسی که یزید رو خلیفه شرعی بداند، کسی که یزید رو جز خلفای 12 گانه پیغمبر بداند، یقینا باید حضرت سید شهدا علیه السلام رو به هر حال شهادتش رو نپذیره، باید نعوذ بالله ماتمی تتن جاهلیه بدانه و سایر احکامی که بر او بار می شود. خدمتتون است.
خیلی ممنونم، سپاسگزاریم از شما استاد یزدانی عزیز. تا اینجا دیدیم که در مورد موضوع برنامه هم اون سوال اصلی رو در موردش صحبت کردیم، کلیپ های رو هم دیدیم که چه پاسخ هایی، حقیقتاً اصلا نمیشه اسم پاسخ رو یا عنوان پاسخ رو برای اونها به کار برد، کسانی که اسم خودشون رو کارشناس گذاشتن که سعی میکردن به نوعی جواب بدن. حالا یک نفر اومد صورت مسئله رو پاک کرد، یک نفر اومد خواست هم امام حسین رو نگه داره هم یزید رو، که باز هم دیدیم نتونست، و فرد دیگری اومد باز هم برای تطهیر این عقیده حقیقتاً باطل گفت چه کسی هست که اصلا یزید رو جزو خلفای 12 دونسته باشه، کسی وجود نداره. و دیدیم که افرادی هستن و بیشتر از اینها خوب هست، ولی بخشی از اونها که ما وقتمون در برنامه شب اجازه بده در همین حد اشاره کردیم، از جمله مقتدای و امام یا پیامبر یا خدای این شبکه ها ابن تیمیه هم صراحتاً میگه یزید ابن معاویه جزو خلفای 12 گانه هست، از کسانی هست که پیامبر به اونها بشارت داد، نه فقط پیامبر، قبل از پیامبر در تورات هم به یزید بشارت داده شده است. و حقیقتاً هر انسان عاقلی واقعاً این رو با خودش فکر کنه، آیا ممکن هست که کسی مثل یزید و سایرین از بنی امیه، از خود معاویه به بعد، واقعاً آیا اینهایی که حالا اسمشون رو آورده اند، افرادی مثل ابن تیمیه، آیا هر کدوم از اینها تک تکشون از معاویه تا عمر ابن عبدالعزیز اصلاً لیاقت و شایستگی این رو دارن که اسم اینها کنار افرادی مثل امیرالمؤمنین و امام حسن علیه السلام و سایرین از اهل بیت بیاد اصلاً، یا اینکه واقعا نه ما اینها رو باید قبول کنیم؟ واقعا این یک تناقضی هست که دوچار شدن. دیدیم در شبکه وهابی خودشون متناقض صحبت کردن، در همین کتاب ها هم به همین شکل، از یک طرف گفتن یزید چنین شخصیتی داشت، این جرائم رو انجام داد و مرتکب شد، از طرف دیگه او رو جزو خلفای 12 گانه آورده اند که خداوند به اونها بشارت داده، پیامبر به اونها بشارت داده، آیا چه خدایی هست که به فردی مثل یزید واقعا بشارت میده؟ اینها جای تأمل و تفکر داره. و همونطور که عرض کردم، اگر کسی به همین مورد، همین یک روایت و عمل امام حسین فکر کنه و تأمل کنه در موردش، به حق و حقیقت خواهد رسید. ما فقط 2-3 دقیقه فرصت داریم استاد یزدانی عزیز، در این 2-3 دقیقه باقی مونده اگر هر صحبتی داری، ضمن این که باز هم عرض کنم تصاویری که پخش میشه پخش زنده هست از نزدیکی حرم مطهر سیدالشهدا علیه السلام، و حالا اگر در این مورد هم فکر میکنم چیزی بهتر از این نباشه که در این 2-3 دقیقه هم در مورد این حال و هوا و این عزاداری ها صحبت کنیم، بعد از این که در مورد خباست ها و پلیدی های مثل یزید و معاویه اینها صحبت شد.
بله، خدمتتون عرض کردم شب گذشته درباره ثواب زیارت اربعین که جزء 5 ویژگی مؤمن هست و ائمه ما جزء اون 5 ویژگی که هر مؤمنی باید داشته باشه، زیارت اربعین رو شمرده. و خوشا به حال اونایی که الان در کربلا هستن، خوشا به حال اونایی که الان در مسیر هستن، دارن پیاده روی میکنن، و واقعا محشری عظمایی است و واقعا انسان اون مطالبی که درباره زمان ظهور نقل میکنه، گوشه های از اون رو انسان داره میبینه انصافا. شنیدید در روایاتی که اگر حضرت مهدی وقتی ظهور میکنه مردم دیگه در مالشون بخل نمیکنن، همه اموالشون رو با همه تقسیم میکنن، در نهایت سخاوت هر چی دارن در خدمت برادران مؤمنشون قرار میدن و واقعا در نهایت امنیت. دقیقا ما الان سالهایی که رفتیم در این کربلا و الان بینندگان عزیز دارن میبینن واقعا همین وضعیته. ما گوشه های از دوران ظهور رو داریم درک میکنیم و انشالله آماده بشیم برای ظهور مولا و آقامون حضرت حجت ابن الحسن عسکری علیه السلام که نه فقط مسیر نجف تا کربلا بلکه تمام عالم همین وضعیت باشه. امن امن، در نهایت امنیت، در نهایت برادری و اخوت بین همه مردم، همه یک فکر، همه یک اعتقاد، نه یکی یهودی، یکی مسیحی، یکی فلانی، یکی فلانی، همه در راه اهل بیت، همه در مسیر اهل بیت، همه در راه حق و همه عازم به سوی کمال و اون هدفی که خداوند برای ما تعیین کرده. و خوش به حال اونهایی که الان در کربلا هستن و دارن زیارت میکنن و این تصاویر بسیار زیبا که به هر حال غبطه میخوریم ما که چرا نیستیم در این جمع و امسال خدا توفیق از ما گرفته انشاءالله سالهای بعد خدمتون باشیم و همه بینندگان عزیز همراه با حضرت حجت ابن الحسن المهدی قطعا البته الان هم یقینا هستن، یقینا حضرت در جمع عزاداران هستن، یقینا در جمع اونهایی که پیاده میرن هستن و توجه خاص دارن به کربلا. و اما امیدوار هستیم که روزی برسه که دیگه آقا به فرماندهی خود آقا انشالله بریم و زیارت اربعین رو انجام بدیم
انشالله. واقعا چه چیزی بهتر از این سپاسگزاریم از شما استاد ارجمند و هیچ دعایی بهتر از دعای تعجیل فرج نیست. اللهم عجل ولیك الفرج، اللهم عجل ولیك الفرج، اللهم عجل ولیك الفرج. و امیدواریم که درک بکنیم اون زمان رو و حقیقتا بهترین و با معرفت ترین زیارت در کربلا زیارتی هست که همراه با ولی خدا ولی الله الاعظم آقا حجت ابن الحسن باشه سلام الله و صلوات و علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. التماس دعای خیر داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
گذشته واسه من حسین چه سال چه روز و خاطرات گذشته واسه من حسین چه سال گذشته واسه من بی تو چل شبه نداره زینب محرمی، چل شبه نه علم دار نه علم، چل شبه نداره زینب محرمی، چل شبه نه علم دار نه علم، چل شبه دیگه نیستی کنار من، چل شبه بی سری ای سردار من، چل شبه دیگه نیستی کنار من، چل شبه بی سری از خراب واسد خبر آوردن، از خراب واسد خبر آوردن، یه قلب خونه از این سفر آوردن، از خراب واسد خبر آوردن، از خراب واسد یه قلب خونه از این سفر آوردن.